هشت شب در ایران است و من محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با شنیدن خبرها و گزارش های این بخش خبری. اعتراض های دانشجویی و دانش آموزی ادامه دارد. مژگان ایلانلو، مستندسازی که دعوت به تهران گردی بدون حجاب کرده بود، بازداشت شد. و منابع مختلف بر مسجل شدن مرگ اسرا پناهی بر اثر یورش ماموران تاکید کردند. به این بخش خبری خوش آمدید. دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران از جمله در تهران، گیلان و مازندران روز سه‌شنبه به اعتراض‌ها و تحصن‌های خود ادامه دادند. بنابر گزارش‌ها، علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، روز سه‌شنبه در دانشگاه علامه طباطبایی تهران حضور یافته بود که با تجمع اعتراضی دانشجویان این دانشگاه روبرو شد که با شعار بی‌شرف بی‌شرف مانع از سخنرانی او شدند. از دانشکده ادبیات و زبان خارجی دانشگاه تهران هم خبر می‌رسد که دانشجویان روز سه‌شنبه بدون تفکیک جنسیتی در غذاخوری این دانشگاه حضور یافتند، اما 10 تن از لباس شخصی ها با حضور در این غذاخوری آنها را به ضرب و شتم و بازداشت تهدید کردند. دانشجویان دانشگاه خوارزمی هم پس از ممانعت حراست دانشگاه از حضور آنان بدون تفکیک جنسیتی در غذاخوری دانشگاه غذاهای خود را به حیاط برده و تحصن کردند. تحصن دانشجویان در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران هم روز سه‌شنبه با تهدید از سوی ماموران حراست روبرو شد. دانشجویان دانشگاه گیلان در این روز شعار نروسری نتوسری، آزادی و برابری سر دادند و در دانشگاه مازندران هم علارغم جو سنگین امنیتی و حضور پرشمار لباس شخصی ها در داخل و بیرون دانشگاه اعتراض ها ادامه دارد. ویدیوهای دریافتی متعدد هم حاکی از ادامه داشتن اعتراض های دانش آموزان در شهرهای مختلف چون تهران و سنندج است. دانش آموزان در تهران خطاب به خودروهای عبوری شعار بوق نزن بوق نزن، شعار و فریاد بزن سر دادند. حساب کاربری اینستاگرام مژگان ایلانلو، مستندساز، از بازداشت او از سوی نیروهای امنیتی در روز سه‌شنبه و انتقالش به دادسرای اوین خبر می‌دهد. خانم ایلانلو در روزهای آغاز اعتراض‌ها به کشته شدن مهسا امینی تصویری از خود در حالی که حجاب بر سر نداشت و در حال تهرانگردی منتشر کرد. او در توضیح عکس بی حجاب خود در حال خوردن کباب در میدان تجریش تهران از شهروندان خواسته بود تا در سراسر خیابان ولیعصر تهران بدون حجاب به تهرانگردی بپردازند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران می‌گوید که پس از تحقیق به این نتیجه رسیده که مرگ اسرا پناهی، دانش آموز اردبیلی، در جریان یورش نیروهای لباس شخصی به دبیرستان شاهد اردبیل مسجل شده است. علی دایی، ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران، هم بامداد سه‌شنبه با انتشار نوشته‌ای در شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد که گزارش‌ها درباره جان باختن اسرا پناهی به دلیل یورش نیروهای امنیتی به مدرسه این دانش آموز صحت دارد. علی دایی تأکید کرده است که اطلاعات من از زادگاه اردبیل کامل است و اگر به صحت مسئله ای نرسم هیچگاه اظهار نظر نمی‌کنم. یک دانش آموز مدرسه شاهد اردبیل نیز روز دوشنبه در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا تایید کرد که خبر کشته شدن اسرا پناهی به دلیل خونریزی داخلی ناشی از ضرب و جرح در مدرسه صحت دارد. این دانش آموز از آسیب دیدن تعداد زیادی از دانش آموزان بر اثر ضرب و شتم ماموران خبر داد. این در حالی است که کاظم موسوی، نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه هم‌میهن با عصبانیت گفت این موضوعات را کش ندهید و افزود در این مورد چیز بیشتری نمی‌داند، اما آن را کلاً تکذیب می‌کند. در خصوص وضعیت پیش آمده در ارتباط با پرونده اسرا پناهی و همچنین گزارش های دیگه ای که حکایت از این داره که تعدادی از دانش آموزان در روزهای اعتراضات بازداشت شدند و از طرفی مدتی است که درباره فرستادن این دانش آموزان به مکانهایی چون کانون اصلاح و تربیت صحبت های بسیار میشه. هرچند وزیر آموزش و پرورش یک بار این مسئله رو در گفتگوی با روزنامه شرق تکذیب کرد و گفت که این افراد رو نزد روانشناسانی فرستادن تا از اونها به گفته یوسف نوری شخصیت‌های ضد اجتماعی در نیاد، اما همچنان این مسئله محل مداغ است. پروانه ویدمنش در گفتگوی با پریسا کاکایی، کارشناس حوزه مطالعات کودک و حقوق کودک ساکن برلین، در این باره گفتگوی کرده.
ببینید، خب جمهوری اسلامی که در برخورد قهری با کودکان نوجوانان ید طولایی داره. ما اگر که بخوایم برگردیم به سالها قبل، یکی از بحثای عمده فعالان حقوق کودک یکیش بحث اعدام نوجوانان بود که به هر حال معمولا حکمایی که میدادن به خاطر جرایمی که مرتکب شده بودن، فرضاً برای بچه 16 سال 15 سال حکم اعدام میدادن. حالا در یک مقطع زمان بعضی وقتا اینا رو میومدن اعدام میکردن، در همون سن بعضی وقتا نگه میداشتن تا 18 سالشون بشه و بعد اعدامشون میکردن. رویه های قضایی که کودک محور نیستن، یعنی موقعی که در مورد کودکان و جرایم مربوط به اونها میخوان حکمی رو صادر کنن، عملا همون احکامی هستش که برای بزرگسالان میدن. مصادیق دیگه‌اش مثلا به کارگیری دقیقاً کودکانی که سرباز بودن در دوران جنگ با عراق، علی‌رغم کنوانسیونی که امضا کرده بودن، یا اینکه ازدواج کودکان از مصادیق دیگه است که کودکان دختر زیر سن نباید ازدواج بکنن و بلکه اونا رو تشویق میکنه به این کار، آسیبایی که متوجه اونها به دلیل این تصمیم و این قوانین میشه. مثال دیگه‌ای که میتونم بزنم این بازگردوندن کودکان به خانواده‌های هستش که کودک در اون خانواده ها قربانی مستقیم خشونتن. در حال وجود دارد که مواردی که کودک به خاطر خشونتی که توسط پدر یا مادر دیده به مراجع ارجاع داده میشه، مرجع که مربوط هستن، ولی اونها تصمیمی که میگیرن اینه که کودک همچنان باید در اون خانواده قرار بگیره و در نتیجه کودک دوباره وارد چرخه خشونت میشه. به هر حال میخوام بگم که صرفاً برخورد مستقیمی که الان ما داریم میبینیم از مصادیق خشونت علیه کودکان نیستش که حکومت جمهوری اسلامی داره مرتکب میشه، بلکه قوانین مربوط به کودکان و نوجوانان همیشه اونقدر دچار بحران و تبعیض آمیز بوده که کودکان را عملاً در مواجهه مستقیم با خشونت قرار داده.
در یک ماه گذشته ما شاهد برخوردهای بسیار قهرآمیز جمهوری اسلامی با کودکان بودیم، حمله به مدارس و یا کشتن کودکان و نوجوانان در خیابانها به صورت علنی این بار نمایان شده. به نظر شما این برخوردها چه تأثیری در بازتولید چرخه خشونت داره؟
ببینین، به هر حال کشتن کودک یا بازداشت و شکنجه نوجوان اول یه پیام کلی برای جامعه داره، اینکه خب توی به جامعه این رو میرسونه که صدای مخالف باید سرکوب باشه. حالا این صدای مخالف میتونه چه سیاسی باشه، چه فرضاً تو ساختار خانواده باشه، روابط شرکای زندگی باشه، رابطه پدر و مادر با فرزند باشه، رابطه بین افراد جامعه باشه. عملاً داره میگه که جایی که صدای مخالفی بود، در هر بستری که بخوایم در نظر بگیریم، اون صدای مخالف باید سرکوب بشه و خشونت رو به شکل عادی میکنه. اما یه مسئله مهمی که اینجا باید توجه بشه اینه که قتل و شکنجه کودکان و جوان همیشه به عنوان حداکثر خشونت یه فرد در نظر گرفته میشه. جمهوری اسلامی عملا با کشتار بچه‌ها، نوجوانان و کودکان، خشونت بی حد و مرز رو به نمایش گذاشت که یک نشانی از افسار گسیختگی روانی کل سیستم داره. یعنی اونا چون خودشون رو پاسخگو به هیچ نهادی نمیدونن و چون میدونن که خیلی از اون پیمان نامه هایی که امضا کردن ضمانت اجرایی نداره و در نهایت قربانی بازی های سیاسی میشه، خشونت رو علیه بیدفاع ترین قشر جامعه که کودکان و نوجوانان هستن به نمایش گذاشتن، به شکلی که اعلام میکنن که ما حد و مرزی برای دفاع از بقای خودمون نداریم. و این روش فضا رو برای خشونتگرانی که در جامعه وجود دارن که الزاماً مربوط مباحث سیاسی نیستش، فضا رو برای خشونتگران علیه کودکان بسیار باز میگذاره. دوم، این پیام برای خود کودکان و جوان هست. از یک طرف داره آموزش میده که چیزی به نام گفتگو و شنیدن نظرات دیگران وجود خارجی نداره. عملا یعنی هر کس که قدرت بیشتر داره حرفش به کرسی میشینه، پس یک فرد باید دنبال ابزار و راههایی باشه برای اینکه قدرتمندتر بشه. یعنی خود اون کودک یا ممکنه تبدیل به یک فرد خشونتگر بشه، یا نسبت به رنجی که خشونت میتونه در دیگران ایجاد کنه همدردی خودش از دست میده، بی تفاوت میشه. و مسئله آخر این که از تمام محیط هایی که باید برای کودک امن باشه از اون گرفته میشه. یعنی دقیقا وقتی کودک مورد خشونت قرار میگیره باید به یک سری منابعی مراجعه کنه، مثلا خونه مورد خشونت قرار میگیره میره مدرسه، مدرسه میاد خونه، یا مثلا فرض کنید میره پیش مشاور. حالا وقتی مدرسه یا خود اون مراکز قانونی میشن منبع خشونت، خودش رو کودک تنها و رها شده احساس میکنه، در نتیجه یاد میگیره که توی یک محیط وحشی برای بقای خودش باید وحشی تر بشه، و به خاطر اینکه هنوز در حال یادگیری و رشده این رویه‌ای که در پیش میگیره الزاماً بالغانه نیست، مرزهای مشخصی نداره و خشونت براش تبدیل به یک امر درونی برای بقای خودش میشه.
خب این مباحث که الان شما مطرح کردید یک بُعد روانشناختی هم داره. چه تأثیری خشونت و این مسائلی که الان در یک ماه گذشته در خیابان‌های ایران، در مدارس ایران داره اتفاق میفته، بر روح و روان کودکان میذاره در مواجهه با این اخبار و این گونه خشونت‌ها؟
ما باید برای پاسخ به این سوال مفهوم سن کودک رو در نظر بگیریم. درسته که ما میگیم که کودک، هر فردی که زیر 18 سال هست کودک به حساب میاد، ولی تقسیم‌بندی داره خود این 18 سال. ما خردسالی داریم، سالهای اولیه نوجوانی داریم، نوجوانی و سالهای اولیه جوانی. هر کدوم از این گروه های سنی دریافت های خودشون از اون حوادث اطرافشون که اتفاق میفته و تجربه هایی که نسبت به خشونت دارن دریافت های خودشون رو دارن و پاسخی هن که به این خشونت ها میدن از فردی با فرد دیگه متفاوته. هر چقدر که سن کمتر باشه درک این خشونت و دلیلش و توضیحش از طرف فرد بزرگ سال سخت‌تر میشه. کودک ممکنه در پاسخ به این خشونتی که داره مشاهده میکنه در فضای اطرافش و نمیتونه درکش بکنه، صداهایی که میشنوه، اخباری که تو خونه داره نمایش داده میشه، صحبتهای بین بزرگسالان، یا اینکه مثلا همین پرتاب گاوبر به سمت داخل خونه ها یا شلیک به پنجره ها، این چیزهایی که مشاهده میکنه، کودک هیچ درک درست نمیتونه از اینا داشته باشه. هرچی هم سنش کمتره نمیفهمه چه اتفاقی داره میفته. به همین دلیل ممکنه دچار مشکلات مربوط به خواب بشه، کابوس ببینه، نتونه تنهایی بخوابه، میلی به غذا خوردن رو از دست بده، بهانه گیر بشه، پرخاشگر بشه، بدون اینکه دلیل فیزیکی مشخصی باشه، سردرد، دل درد، بیرون روی، چیزای شبیه این رو تجربه کنه. یا اگر در سن مدرسه هست نتونه درست تمرکز کنه، افت تحصیلی داشته باشه. بنابراین کودکی که در مرحله خردسالی هست چون به اون درجه از رشد نرسیده که بتونه احساساتش رو و مشکلاتش رو درست بیان کنه، و همین دلیل با تغییر خلق و خو یا مثلا نشون دادن رفتارهای خاص یا بیماری نیاز خودش رو به حمایت شدن بیان میکنه. کودکانی که در معرض خشونت قرار میگیرن معمولا دنبال یک معملی هستن که اون میتونه حالا خونه باشه، یه فرد خاصی باشه، مدرسه، مشاور یا مراجع قانونی. حالا همونطور که قبلا گفتم تو شرایط فعلی خونه وقتی از بیرون به داخل خونه شلیک میشه یا برای بازداشت حمله میشه جای امنی برای کودک نیست. مدرسه به جای حمایت از کودک میان با قدرت همکاری میکنن، محل امنی نیست. مراجع قانونی خودشون عوامل اعمال خشونتن. بزرگترها درگیر اخبارن و بسیاری هم دارن در اعتراضات مشارکت میکنن. پس برای من در این شرایط اگه کودک و احساسش فراموش بشه، اون احساس تنهایی و ترسی که میکنه برای سالین سال میتونه زندگیش رو مختل کنه و اختلالات رفتاری و روانی رو با خودش به همراه میاره. کلن چه کودک و چه نوجوانی که در معرض خشونت قرار میگیره عملا خیلی مواقع همون تأثیر رو تجربه میکنه که کودکی که مستقیم قربانی خشونت بوده. یعنی به عبارتی اون کودک و نوجوانی که شاهد خشونتن ممکنه مثل کودکی که خودش مستقیم قربانی خشونت بوده اختلال استرس بعد از تراما رو باش مواجه بشه و برای حتی سالها اون حادثه رو توی ذهن خودش تکرار بکنه، از لحاظ فیزیکی و روانی دچار اختلالاتی بشه، توی عملکرد زندگی روزمرهش تأثیر بذاره و حتی به خودشون آسیب بزنن.
بله، شنیدید صحبت‌های پریسا کاکایی، کارشناس حوزه مطالعات کودک و حقوق کودک، ساکن برلین، رو درباره اتفاقات این روزها شاهدش هستیم، ارتباط بین جمهوری اسلامی و حقوق کودکان که ارتباطی مناقشه برانگیز. اگر نظری دارید در این باره حتما با ما در میون بگذارید. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید. در ادامه شب خوبی داشته باشید.